چادری از نور. سردبیر و صدا بردار روح الله مثنوی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر حسین هنرمند، زهرا محمد باقری، محمد هدایتی، محمد حاج بابایی. تهیه کننده و کارگردان: ابوالفضل سلیمانی.
راستی کنان، بیشتر یهودیان مدینه صاحب مزرعه و باغ هستند و کشاورزی های پر رونقی دارند. چرا پدر تو هیچ زراعتی ندارد؟
راستش پدرم از همین خاربار فروشی بیشتر خوشش می آید. البته ما نیز مزرعی داریم که پدرم آن را به رعیت سپرد و فقط خودش هرچند وقت یک بار به آن سر.
عجب. کنان، از این که با یک مسلمان مانند من رفاقت داری، از طرف خانواده زیر فشار نیستی؟
از طرف چه کسی؟
خانواده‌ات یا سایر یهودیانی که تو را می‌شناسند؟
خب جست گریخته از طرف سایر همکیشانم اعتراضاتی به من می‌شوند. ولی چون پدرم از من پشتیبانی می‌کند، کسی به خودم چیزی نگفت.
راستش آنگونه که من شنیدم، بزرگترین خیانت به اسلام را یهودیان کردند.
چرا؟
چون در کتاب آسمانی آنها به صراحت به آمدن پیامبر آخرالزمان اشاره شده.
ولی من تا کنون چون چیزی نشنیدم.
حق داری که نشنیده باشی، چون کتاب مقدس شما را بزرگانتان تحریف کردند و وقایعی که به زعم بزرگانتان برای منافعشان خطر داشته به اطلاع شما نرسیده.
یعنی تو میگویی بزرگان یهود از ظهور پیامبر شما مطلع بودند؟
هم بزرگان شما و هم بزرگان دین مسیح.
یعنی در کتاب آنها هم رسالت محمد آمده است مالک؟
آری، مگر داستان آن راهب را نشنیده ای که پیامبر ما را در کودکی دید و از نشانه هایش فهمید که این همان کسی است که در انجیل آمدنش وعده داده شده؟
مالک.
بله کنان.
از پیامبرتان زیاد برایم گفته ای، مقداری از خانواده اش بگو.
رسول الله دختری به نام فاطمه دارند که همسر علی ابن ابی طالب است.
ظاهراً علی پسر عموی محمد است.
آری، او اولین کسی است که به پیامبر ایمان آورد.
مالک، چه شد که علی داماد محمد شد؟
راستش صحابه بسیاری برای این امر قدم پیش گذاشتند، ولی مشیت الهی بر این بود که همسر بانوی بانوان بهشت کسی باشد که پیامبر در قضیه دعوت خیشانش به اسلام او را وزیر و وصی و جانشین خود معرفی کرده.
شنیدم عروسی بسیار ساده‌ای داشته.
آری کنان، این دو خانواده‌ای را تشکیل دادند که به تمام مظاهر دنیا بی‌اعتنا هستند و در نهایت سادگی چون سایر تازه مسلمانان در تهیه مایحتاج اولیه مشکل دارند.
یعنی محمد به آنان سهم مخصوصی از اموال در اختیارش نمی دهد؟
هرگز. فاطمه نیز چون سایر زنان کارهای خانه را خود انجام می دهد.
مگر پیامبر شما به دخترش فاطمه علاقه ندارد که اجازه می دهد او سختی بکشد؟
چه می گویی کنان؟ رسول الله می فرمایند فاطمه پاره تن من است. هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده.
خیلی عجیب است که پیامبر شما در جامعه‌ای که تا همین چند سال پیش دختران خود را از شرمندگی زنده به گور می‌کردند، این چنین درباره دخترش سخن می‌گوید.
البته شأن و شخصیت فاطمه یک وجه قضیه است و کرامتی که رسول الله به زنان داده‌اند صورت دیگر.
مالک، هر چه تو از اسلام و پیامبرتان برایم میگویی مشتاق‌تر می‌شوم.
خب به مسجد رسیدیم. فعلا من باید برای نماز جماعت ظهر به مسجد بروم. تو چه می‌کنی کنان؟
من نیز همینجا می‌ایستم. دلم میخواهد با عبادتهای شما هم آشنا شم.
کار خوبی میکنی کلار. پس بهیز تا من برگردم. کنان، امروز دیدمت که با دوستت مالک به سمت مسجد می روی. نکند مسلمان شده یا ما بیخبریم؟
خدا مرگم دهد زی، حالا جواب هم کیشانمان را چه بدهیم مرد؟
شوخی کردیم نارو، چرا اینقدر زود آه و فغان راه می اندازی؟
آری مادر، نگران نباش، ما مثل هر روز داشتیم با هم حرف می زدیم که به در مسجد رسیدیم. مالک داخل رفت و نماز خواند، من هم بیرون ماندم.
ببینم اصلا شما دو نفر به هم چه میگویید ها؟
امروز مالک از فاطمه دختر محمد برایم گفت.
فاطمه؟
آری، از احترامی که پیش پدر دارد، از ساده زیستی و از حیا و پاکدامنیش.
من نیز شنیدم فاطمه و همسرش مانند سایر مسلمانان در سختی زندگی میکنند.
آری،
من همیشه علی را در حالی میبینم که لباس ساده‌ای به تن دارد.
میگویند فاطمه خود در خانه دستاس را میچرخاند و جورا آرد میکند. او در نداشتن امکانات اولیه زندگی چون دیگر تازه مسلمانان است.
این گونه که معلوم است شما پیش از من به کرامت و انسانیت این زن و شوهر پی برده اید. مرا بگو که میخواستم حرفهای مالک را برای شما بازگو کنم.
یکی از مسلمانان چند روز قبل آمد و از من رطلی خورما گرفت و چون پولی نداشت گردنبند نقره‌ای را به امانت نزد من گذاشت.
یعنی اینقدر وضع مالی مسلمانان خراب است؟
تازه این که خوب است، دست کم چیزی برای رحم گذاشتن داشته. بعضی از آنها همین مقدار را نیز ندارند.
به هر حال آن مسلمان فردا می آید پولی بدهد و گردنبند را ببرد.
پس معلوم است گشایشی در زندگیش حاصل شده.
کنان.
بله پدر.
من فردا به مزرعه برای سرکشی می روم. تو برو در حجره را باز کن و اگر قبل از آمدن من کسی گردنبند را خواست بگو صبر کند تا خودم بیایم.
چرا خودم گردنبند را به او ندهم؟
چون با او کار دارم. پس فراموش نکنی گردنبند را صبح با خودت به حجره ببر، ولی به صاحبش نده تا خودم بیایم.
چشم پدر جان، چشم.
کنان، پدرت کجاست؟ چه شده که تو در حجره نشستی؟
پدرم؟
آره،
پدرم برای سرکشی به مزرعه‌اش به اطراف مدینه رفت و تا عصر برمی‌گردد.
که اینطور؟ خب خودت چطوری؟ چرا اینقدر در فکری؟
میدانی مالک، تو پس بود که تازه به حجره آمده بودم اتفاق عجیبی افتاد.
اتفاق؟ چه اتفاقی؟
علی ابن ابی طالب به اینجا آمد و سراغ پدرم را گرفت.
علی؟ علی با پدرت چه کار داشته؟
چه بگویم؟ حقیقتش خجالت کشیدم از پسر ابی طالب بپرسم با پدرم چی کار دارم.
کنان، علی حرف خاصی نزد؟ کسی یا چیزی همراهش نبود؟
وقتی دید پدرم نیست زود رفت و گفت بر می گردد. در دستش هم لباسی پشمینه بود که به نظرم شبیه چادرهای زنان مسلمان.
چادر؟ خیلی کنجکاو شدم ببینم قضیه چیست.
من هم همینطور.
یعنی علی بازه چه کار داشته؟ آن هم در حالی که یک چادر زنانه به امراه داشته.
باید تا از صبر کنم. وقتی پدرم از مزرعه بیاید همه چیز معلومه.
چقدر حیف شد. من از جایی کار دارم و نمیتوانم به اینجا بیام.
نه ترس ماله، من فردا اتفاقات امروز را مو به مو به تو خواهم گفت.
کنعان، من میخواهم به مسجد بروم. لابد تو امروز نمیتوانی بیایی، درست است؟
نه نمیتوانم. میبینی که امروز پدرم حجره را به من سپرد.
آری میبینم، اشکالی ندارد، فردا همراهم بیا.
ماله، این چند روزی که در بیرون مسجد مینشینم و به حرفهای پیامبرتان گوش میکنم، در درونم طوفانی به پا شد. احساس میکنم دنیا را طور دیگری میبینم.
عجب، این دقیقا همان حرفهاییست که پدرم میگفت. او نیز هنگامی که میخواست اسلام بیاورد، انقلاب درونی عجیبی در خود احساس میکرد.
میدانی ماله، من فکر میکردم فقط خودم به اسلام تمایل پیدا کردم، ولی این چند وقت فهمیدم کم نیستند یهودیانی که شیفته اخلاق پیامبر و شریعت اسلام شده.
هر قلب سلیمی که با فطرت پاکش به مبارزه بر نخیزد و از روی لجاج و عناد چشم بر روی حقایق نبندد، پیام مهر و انسان دوستی اسلام را میشنود و به آن متمایل میشود.
ماله، دیشب مادرم داشت از بزرگواری و پاکدامنی و کرامت فاطمه دختر رسول الله میگفت. ظاهرا فاطمه در میان زنان یهود هم محبوب است.
آفرین به مادره. خب کنعان، من دیگر باید برم، میترسم به نماز جماعت نرسم.
برو به سلامت مالک.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کنعان جان، مادر، چرا اینقدر دیر آمدی؟
راستش مادر، چند مشتری آمده بودند. تا آمدم اجناسی که خواسته بودند آماده کنم و برایشان بفرستم کمی طول کشید.
پدرت کی می آید؟
قاعدتاً از مزرعه بر می گردد و مثل همیشه اول به حجره می آید و شب با هم به خانه بر می گردیم.
کجا به این زودی؟ تازه طعامت را خورده ای؟ استراحت نمی کنی؟
نه مادر، می خواهم به حجره بروم.
مگر در حجره چه خبر است که تو اینقدر عجله داری؟
شب می آیم و برایتان تعریف می کنم.
شب که می آیی مقداری بادام هم با خودت بیاور.
چشم مادر جان، چشم.
به سلامت پسرم.
شام را زودتر بیاور بخوریم که دیگر از خستگی نمیتوانم چشمهایم را باز نگه دارم.
کمی دیگر صبر کنی، غذا هم آماده میشود.
پدر، در مزرعه چه خبر بود؟
خبر خاصی نبود، کارگران مشغول برداشت جو بودند.
من نیز میخواهم همین چند روز آینده به مزرعه سری بزنم.
خوب کاری میکنی کنعان. هرچه نباشد این مزرعه و هر آنچه در آن است بعد از من به تو میرسد.
خب کنعان پسرم، بگو ببینم امروز چه شده بود که ظهر انقدر با عجله رفتی؟
ببخشید مادر جان، می ترسیدم که آن مرد دوباره بیاید و من آنجا نباشم.
کدام مرد؟
علی ابن ابی طالب.
علی؟ داماد محمد چه کاری در حجره ما داره؟
ظاهراً او صبح آمده بوده که مقداری جو از من قرض بگیرد که من نبودم.
چه میگویی؟ درست می شنوم؟
آری،
داماد پیامبر مسلمانان آمده بوده که از زید یهودی جو قرض بگیره؟
آری مادر، همین گونه. صبح که پسر ابی طالب آمد و پدر نبود، کنجکاوی رهایم نمی کرد که قهرمان مسلمانان با پدر چه کاری دارد. از که علت مراجعش را فهمیدم، بیشتر مجذوب او و دینش شدم.
آری، او آمد و مقداری جو از من قرض گرفت و با اصرار میخواست در ازای آن چیزی رهن بگذارد.
هرچه پدر اصرار کرد که گذاشتن رهن لازم نیست، علی ابن ابی طالب نپذیرفت.
حال چه چیز را به رهن گذاشت؟
خجالت میکشم بگویم. داماد پیامبر مسلمانان چادر پشمین همسرش فاطمه را پیش پدر رهن گذاشت.
خداوندا، باور نمی کنم. یعنی اینقدر آنها در سختی زندگی می کنن؟
امروز یکی از کارگران مسلمانم می گفت فاطمه در روز عروسیش لباس خود را به مسکینی که به در خانهشان آمده بخشیده است.
تازه چند روز پیش هم مالک می گفت علی و فاطمه 3 روز روزه گرفته بودند و غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر داده بودند، که آیه ای هم به همین مناسبت در کتاب مقدس مسلمانان قرآن نازل شده است.
عجب زن و شوهر نورانی. عجیب نیست که مردم فوج فوج مسلمان می شوند.
خیلی دلم می خواهد از اسلام مطالب بیشتری بدانم. دانسته های من محدود به حرف این و آن است.
خب پدر، چرا نزد محمد نمی روی؟
راستش را بخواهی خودم همچنین قصدی داشتم، فقط زمینش فراهم نشده بود.
خب می توانم از مالک بخواهم یک روز ما را پیش پیامبرشان ببره.
حتما این کار را بکن، هرچه زودتر برویم بهتره.
چشم.
کن آن پسرم، کمک می کنی تا سفره را پهن کنیم و غذا بخوریم؟
آری مادر، اصلا شما بنشینید، من خودم همه کارها را انجام می دهم.
خدا خیرت دهد مادر جان، خیر بدی.
شده نارو؟ چه شده؟
مادر چه شده؟ کجا آتش گرفته؟
آن اتاق آتش گرفته. آن اتاق که گوشه ی حیات است برخیزی.
راست میگوید پدر، عجب نوری از اتاق به بیرون میتابد.
ولی این نور شباهتی به آتش ندارد.
پس چی؟ گویی ماه را از آسمان به زمین آورده و در آن اتاق حبس کردند.
برویم ببینیم آنجا چه خبر است.
زود باش من در را باز کن تا ببینم این نور از کجا می آید.
ای بابا، حالا چرا این در باز نمی شود؟
بیا کنار تا خودم در را باز کنم. این در قلق باز.
وای خدای من، این نور از کجا؟
آنقدر نور زیاد است که نمی شود داخل اتاق را خوب دید.
آنجاست، نور از تاقچه اتاق است.
نور از این پارچه پشمین است. این پارچه چیز زیست؟
کلن فراموش کرده بودم که این چادر را به خانه آوردم.
نکند این همون چادر فاطمه است که امروز علی ابن ابی طالب آن را نزد شما رهن گذاشت.
آری.
این چادر اینجا چه می کند؟
موقعی که می خواستم به خانه بیایم تصمیم گرفتم چادر را هم با خود بیاورم.
پس چرا به من چیزی نگفتی مرد؟
آنقدر خسته بودم که فراموش کردم نارو.
پدر جان، نگاه کنید این چادر چقدر بسته شده است.
یعنی این واقعا چادر دختر پیامبر اسلام است؟
به نظر من این چادر یک نشانه است.
نشانه؟ نشانه چه؟
هر سه ما به نحوی به دین اسلام متمایل شدیم. وجود این چادر و نوری که از آن ساطع می شود نشانه ایست برای ما که تردید را کنار بگذاریم و به پیامبری محمد و حقانیت و شرافت دینی که آورده شهادت دهیم.
ولی فکر نمی کنی سایر یهودیان ما را شماتت کنند؟
خوب شد گفتی کنان.
بله پدر.
به در خانه تک تک هم کیشان همسایه من برو و آنها را با خود به اینجا بیاور.
ولی پدر الان نیمه شب است.
برو و کاری را که می گویم انجام بده.
چشم پدر جان.
زه برای چه می خواهی همسایگان را این وقت شب به اینجا بیاوری؟
باید همه بیایند و این معجزه را از چادری پشمی و وستدار ببینند. همه بیایند و ببینند چگونه این چادر نوری از خود منتشر می کند، چه خورشید شرم می کند در برابرش طلوع کند.
من می خواهم اولین کسی باشم که از خانواده ایمان اسلام می آورم. ای کاش مسلمانی بود که ما را آموزش می داد.
کنان.
بله پدر جان.
به سراغ همسایه ایمان سعد ابن ابی نصر برو، او را نیز با خود بیاور. همین امشب به دست او مسلمان می شوی
و به امید خدا فردا به نزد پیامبر خواهیم رفت.
چرا ایستاده ای کنان؟ برو دیگر. عجله کن برو و همه همسایگان یهودی را خبر کن.
چشم پدر، همه را خبر خواهم کرد. خبر خواهم کرد.
از شوق در پوست خودم نمی گنجم. باور نمی کنم داخل مسجد مدینه هستم و تا ساعتی دیگر نماز جماعت را به امامت رسول الله اقامه خواهم کرد.
تو الان مانند کودکی هستی که تازه به دنیا آمده. از امروز دفتر اعمال برای تو گشوده می شود.
هرچه از خوشحالیم بگویم کم گفتم.
کنعان، داشتی ماجرای دیشب را می گفتی. تا آنجا را گفتی که پدرت تو را به دنبال سایر همکیشانت فرستاد. بگو بدانم بعد چه شد؟
تصور کن قیافه کسانی را که من نیمه شب در خانه آنها را میکوبیدم، آنها را به خانه من دعوت میکردم.
آن وقت کسی به تو درشتی نکرد؟
پدرم نزد یهودیان احترام بسیاری دارد. همه میدانستند که حتما اتفاق مهمی افتاده که زید آنها را نیمه شب به خانه اش دعوت کرده.
خب بعد چه شد؟
یک به یک در خانه ها را زدم تا مطمئن شدم کسی جانم.
ببینم چند نفر شدن؟
حدود 100 نفر.
با این حساب در خانه تان قلقله‌ای برپا شده بود.
آری مالک، آری. وقتی پدرم مطمئن شد که همه آمدن، ماجرای چادر را تعریف کرد و گفت چگونه علی ابن ابی طالب آن را رخت گذاشته.
واکنش یهودیان چه بود ها؟
آن نوری که از چادر فاطمه ساطع می شد همه چیز را تحت شعاع خود برداشت.
عجب.
همه از عجیب بودن این واقعه و کرامت بانوی صاحب چادر می گفتن.
کس دیگری به غیر از خانواده شما مسلمان شد؟
آری ماله، نزدیک به 80 تن از اقوام یهودی ما همان دیشب به اسلام گرویدن.
عجب.
و به کمک یکی از همسایگان مسلمانمان شهادت این گفت.
80 نفر؟
بله 80 نفر. اگر تعصب بیجا و کوردلی و لجاجت عده‌ای نبود، با این معجزه‌ای که بر ما آشکار شد باید تمام حاضران دیشب اسلام می آوردن.
پس چادر وسته‌دار و پشمین که به ظاهر بی ارزش می نماید باعث اسلام آوردن 80 نفر از یهودیان مدینه شد.
این چادر کرامت خود را از صاحب بزرگوار و عفیف خیش یعنی فاطمه گرفته است و نوری که از خود منتشر کرد نمادی از نور وجود دختر پیامبر خدا.
خب کنعان.
نشد مالک، از این پس مرا با نام جدید افتاد.
نام جدید؟ مگر نام خود را عوض کردی؟
آری، با اجازه پدرم نام خود را عبدالله گذارد. میخواهم این دوره جدید زندگیم را با نام جدیدم آغاز کنم.
خب عبدالله، برنامه زندگی جدیدت چی؟
مالک، میخواهم تمام مسائل و مناسک اسلام را بدارم و تو باید در این راه کمکم کنی.
با کمال میل.
فکر میکنی باید از کجا شروع کنی مالک؟
ابتدا باید خواندن نماز را بیاموزی که به فرموده رسول الله نماز ستون دین است.
پس تا نماز جماعت شروع نشده کیفیت خواندن نماز را به من بیاموز.
فکر خوبی. برخیز تا با هم به گوشه‌ای برویم و آموزش نماز را شروع کنیم.
چشم. مالک، آن گوشه خلوت خوب است؟
آری، برخیز تا با آنجا برویم.
برخیز، برویم.